ببینید باز این جهت هم هست که ما تطهیر مسجد هم محل بحثه. داره ضبط میکنه اینا؟ تطهیر مسجد هم محل بحثه، یعنی وقتی که ما یه چهار دیواری درست کردیم صدق عنوان مسجد میخونیم. قهرا صدق عنوان مسجد که کرد هم بحث سجده میاد. البته اگر باید دیگه به اون شکل ها درستش کنیم که بگیم مثلا دوغابش میکردن کفم میریختن که صفت بشه. و یکی هم سوال میشه از خود اصلا تطهیر مسجد. حال راهی ممکنه تصدیبه یه قسمتش بکنه، اما مثلا بحث ما بحث عامیه، اون وقت تو بحث ما دخالت نداره. یعنی تو بحث ما که مثلا ما بحث آب و نار کردیم، بحث ما و نار تفاوت میکنه. هرچی میخواد بکنه، بگید سوال از کفش بوده، از بدنش بوده، از تطهیر مسجد بوده، از جواز سجده بوده، بالاخره این مار چه ماریه، این نار چه ناریه، تفاوتی نمیکنه. لذا اگر تو معنای حدیث بحث دارید، معنای حدیث تفاوت میکنه. اگر تو محور سوال هست، محور سوال میتونه چند چیز باشه که یکیش هم مورد تصریح راویه. بحث نبرید ما رو تو اون جهات. بله نه، یه چیزی که نمیخوام بگم وقت ناچار میشم عرض بکنم. از روایات یه چیزی در میاد که حتی رش برای تطهیر کافیه. انشاءالله اگر برید مکه و مدینه، وقتی مسجد نجس میشه، مسجد الحرام، مسجد النبی، میان آقا آب تایید میریزن، ضد عفونی میکنن، برام دستمال میکشن که ماها با چشون رو هم بگذاریم، چون مضاف دیگه کرم که نیست اصلا، همینجور فقط دستمال میکشن و ضد عفونی میریزن و پاک میکنن. خب این تقریبا تو شیعه نزدیک به اتفاقی که تطهیر نمیکنه. خب وقت از بعضی از ادله استفاده میشه که نه، همون هم تطهیر میکنن. خب وقت اگر اونطور باشه دیگه رش الماء ازاله نجاسه. مرحوم سید داره با سرکه میشه تطهیر کرد، سید مرتضی. لذا بحث یه جاهایی میره که ما واقعش خوف داریم بخوام، تا یه حدودی ما به این نتیجه رسیدیم که بله این هم تطهیر میکنه، خود رش هم تطهیر میکنه. اگر خلاص زوال عین بشه، یک کار بکنیم که چی بشه؟ زوال عین بشه. منطقه به خاطر شدت مخالفتش با اینا عرض کردم جایی هم از نظر قول من نرم نکنید، حالا شما منو کشوندید این هست زرف شد. حالا بازم دست خورده هم بس منه بلی. ببینید ما برهان یه جور تربیت شدیم. من معتقدم مسائلی که به شدت خلاف شهرت نباید نشرش داد، یعنی اهمیت شهرت و احترام به نظر مشهور فقها بیشتر اهمیت داره تا نظر بنده، یا حتی ولو معتقد باشم که این نظر نظر صحیحیه. مگر یه وقت مثلا خیلی کارگشا باشه، مثلا پس من حکومت اسلامیست و توی مخمسه گیر دارد و میشه یک نظری رو عدلنه رو هوای حوثا میشه رو عدلنه درست کرد و انسان به اون نظر راهگشا بگی. اما این که حالا مثلا همه فقها یه چیز گفتن راجع به همین مثلا قضیه، بنده یه نظر دیگه دارم، حالا اینو بیام نشرش بدم، پخشش بدم، خدا رحمت کنه، حالا کشوندید باز ما رو تین حرفو، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق کاظم تبریزی 2 سال پیششون 4-5 سال پیش فوت کرد. من گاهی میرفتم خدمتشون برای بعضی از سوالها. اولا خیلی معتقد بودن ایشون اعلمه، یعنی حتی از آقای خویی یا معاصرین آقای خویی میگفتن ایشون اعلمه، حالا شاید مثلا چیز باشه. بالاخره خیلی هم حاضر ذهن بود، من بارها سوال میکردم ایشون حضور ذهن خوبی داشت. بعد ایشون کتاب هم زیاد داشت، حدود 100 و خورده جلد فقط قواعد فقه داره نوشته، بله مکتوب، خیلی کتاب زیاد. منتهیشون وصیت کرده کتاب من چاپ نکنید. من به آقازاده ایشون چون رفیقم هستیم سوال میکردم چرا پدر شما همچون اگر معتقد بوده من بی خوده چرا نوشته، اگرم معتقد بوده که من خوبه چرا اجازه نداده که چاپ بشه. یه جمله ایشون گفت من خیلی برام آموزنده بود، گفت که پدرم میفرمود که من نظراتی دارم خلاف مشهور و خیلی جاها نتونستم با مشهور کنار بیام، از طرفی اگر بخوام طبق نظر مشهور فتوا بدم و پخشش کنم که درست نمیدونم، اقراء به جهل میدونم، اگرم بخوام مخالفت با مشهور بکنم شهرت فقها ها زیر سوال میره، اون قبحت و عظمت فقها ها زیر سوال میره. حالا نظر منو چهار نفر بدونن یا ندونن، کسی اهل کار باشه خودش میره دنبالش، نباشدم منو نیست نظر منو پیدا بکنه، خیلی حرفه. یعنی اینا دوستان یه مبانی تو آدم باید باشه که اینجور جاها بروز کنه. یه دفعه هم شب قلمبه از اون بالا کنده نمیشه بیاد بره تو آدم، باید از همون اول کار، از همون موقع که شما دارید مکاسب محرم میخونید، از همون حالا باید یه مبانی رو تو خودتون پیاده کنید، هی کلنجار برید، هی سرک میکشید تو خودتون، هی خود رو کنترل بکنید تا بعد 60 سال بتونید همچون گذشتی بکنید. بنده این روشی که بعضی از آقایون دارن تا یه نظری میرسن، من نمیگم نمیرسن، نمیگم هوا، نمیگم هوس، البته بعضیش که اصلا از نحوه اشتهار معلوم هوا و هوسه، انصاف اینو میگه و جهان اینو میگه و اینو نگیم دنیا میخنده و نمیدونم کمیسیون حقوق بشر اعتراض، اینا که نشد فقه که، حال اینا که جارو کنید، اما اونیش که رو ضابطه هست و طرف میرسه چه ضرورت داره که ما بیم اون وقت اعتماد از بین میره. همین که الان خیلی ها میگن امروز یه چیز حرامه فردا حلال میشه، امروز یه چیز واجبه فردا غیر واجب میشه، که میگن رسما اعتماد نیست، اعتبار نیست. ما چرا نظرات شاذ رو فوق تو روزنامه ها و مجلات و اینترنت رو نمیدونم این برا اون برا به هر حال عرض کردم، مگر یه دفعه واقعا کارگشا باشه در یه جایی، بس کنید مسئله جهانی به هر حال روشن بشه انسان، اونم تو مجامع علمی نه اینترنت و روزنامه و نمیدونم مصاحبه و تو مباحث علمی تو کتابای علمی آدم مطرح میکنه، بعد یواش یواش محققین کار میکنن مبانیشو محکم میکنن. مشخصه یه کسی بخواد تبلیغاتی کار بکنه، به قول امروزه ژورنالیست باشه، اینترنیست باشه، البته امروزه این اضافه کنی، یا این که نه واقعا بخواد قصدش روشن کردن واقعیت باشه. خب گفت شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما داریم در اون کانال دوم، یادمون نره که تکسب حرامه چون مقصد حرامه، گفتیم این علا اقسامه. قسم اولش با چند تا مثال گذشت. خاصیت قسم اول، برای اینکه خوب جدا کنید از قسم دوم، خاصیت قسم اول این بود که منفعت غالبش یا دائمش منفعت حرام بود، اما قسم دوم از نوع ثانی اونجاییست که نه منفعت غالبش حرامه نه منفعت دائمش حرامه، قصد متعاملان اینه که ازش حرام استفاده کنن. خیلی فرق داره با قبل، نه حیاکل عبادته، نه آلات لهو و لعبه، نه انگشتر مردانه است، نه انگوره، منتها متعاملان مقصودشون اینه که این انگور فروش بره تا بشه شراب. کنیزه، هزار و یک کار ازش میاد، قصد اینا اینه که این کمیز خانندگی بکنه، خانه است، میشه مکتب قرآنش بکنی، درس توش بخونی، میشدم محل لحو و لعب و رقص و پایکوبی قرار بدی. پس قسم دوم اونجایی که قصد متعاملان حرامه. ایشون میفهم این باز خودش دو قسمه، قسم اولم دو قسمه، مجموعه میشه چند تا؟ سه تا. یه کمی هم شلوغ شده، لذا بعضی مثل مرحوم سید اشکال دارن. ما معتقدیم اشکال بر کتاب نیست، یه کمی عجله شده. حالا نبا دقت بکنیم آقا، قسم اول اونجاییست که متعاملان قصد حرام کردن از این معامله و رسماً در معامله ابراز میکنن. یعنی با این منظورم اینه، یعنی اصلا در مقابلش پول میده، میگه من انگور به تو میدم به شرط این که ببری شرابش. حال چه مرضی داره همچون شرطی میکنه، میکنه دیگه. این خانه رو بهت میدم به شرطی که جوانا بیان توش موسیقی و رقص و پایکوبی یاد بگیرن، شرط میکنه. به طوری که پولم که میگیره در ازای همین شرط میگیره. حالا این تو اجاره دیگه خیلی بهتر، چون ما بحثمون اجاره هم هست. یه ماشین رو اجاره میکنه، میگه آقا ماشین رو اجاره میکنم به شرط این که شراب از فلان شهر بزنی ببری به، مثلا کارت همین باشه، حمل شراب از اون شهر به اون شهر. قبل از انقلاب بود دیگه، تو بعضی از شهرها مراکزی داشت، مثلا حمل کنه از اونجا به مرکز، مثلا تو اجاره راحت تر تصور میشه. این قسم اول. قسم دوم اونجاییست که به این شدت نیست، ولی که مثلا ابراز کنند و رسمن بگند و اصلا پول در مقابل این باشد، اینجور نیست، ولی انگیزه دو طرف همینه. مثل اینکه یک کسی همسایه کارخانه شراب سازی، از اولم انگور که تولید میکنه برای این کارخانه، صاحب کارخانه که میخره برای شراب میخره. اینا اصطلاحا میگن داییشون اینه، دایی یعنی انگیزه، ولو پول مقابل انگوره. هیچی هم نمیگن به شرط تخمیر و بنابراین که شراب کنی و اینا رو نمیگن، ولی انگیزه شون همینه. این شد چند تا؟ دوتا. حالا اون قسم اول که برای حرام باشه و در مقابل حرام، بعضی وقتا فقط در مقابل حرام، بعضی وقتا مشترک. مشترکش مثل کنیز، میگه این کنیز رو به من میگه بهت میفروشم و این کنیز هم آوازخوان است هم کار میکنه، ولذا بخشی از ثمن به خاطر آوازشه، بخشی از ثمن به خاطر کار کردنشه. یا اجارش میده، تو اجاره اینا خیلی راحت تر، چون تو معامله آره هم تو میخره هر کار میخواد بکنه، تو اجاره نه. میگه آقا این کنیز روزی دو ساعت برای شما بخواند، بیشترم نخونه حنجرش خراب میشه، روزی دو ساعت بخونه، دو ساعت هم کار بکنه، چهار ساعت مثلا این مقدار هم اجارشه. خب این دیگه حلال و حرام. مجموعه هم میشه چند قسم آقا؟ سه قسم. حالا برای اینکه شلوغ نشه، ما تو درس امروز تازه خلاص هم تمام میشه، تو درس امروز قسم اول از قسم اول که اون دیگه تقریبا شافردشه، اونجایی که معامله میکنن به قصد حرام، حتی پول در مقابل حرام و فقط حرام. این کلمه فقط که بیارید میشه قسم چندان؟ قسم اول از قسم اول، فقط حرام. مثل که آقا انگور رو بده، حالا هی هم مثال عوض نکنیم که حواسمون بره تو مثال، انگور رو میده به قصد این که ببرن این را در کارخانه شراب سازی شرابش کنن، هیچ کار دیگه باش نکنن. خب قهران دوستان چهار مرحله گذشته میگفتیم هر مسئله که وارد میشیم، طرح مسئله، موقعیت فقهی، ادله حکم و بررسی موانع، اینطوری میشه دیگه. حالا یک کمی شیخ دوستان شلوغش کرده، اول طرح مسئله میکنه که من کردم دیگه، همین بود دیگه طرح مسئله. موقعیت فقهیشو میگه، بعد چهار تا دلیل به نظرم اگر بله نه سه تا دلیل، سه تا دلیل برای جواز میگه، میره سراغ مانع، مانع رو بررسی میکنه، مجددا برمیگرده به گفتم دلیل جواز رفتن اشتباه، دلیل مطلب، دلیل منع، اینجا جواز نیست. سه تا دلیل میاره، بعد میره سراغ مانع، مشکل مانع رو حل میکنه، دوباره میره سراغ ادله، دلیل چهارم و پنجم. یه کمی شروع هست ولی هیچ اشکال نداره، بس راحت پیش میره. پس میریم سراغ قسم اول، اونجایی که مقابل حرام، پولم در مقابل حرام. آقا از نظر موقعیت فقهی دیگه قابل پیش بینیه، بلا خلاف علما فرمودن چنین معاملی حرامه و باطله. دو چیز هم هستا، هم حرام هم باطل، اینا نباید قاطی بکنید با هم. قبلا من میگفتیم مذهب شیخ اینه که بین حرام و باطل عام و خاص نمیرج، گاهی یه معامله هم حرامه هم باطل، مثل همین یه معامله باطل هست ولی حرام نیست. حالا من و شما یه چیزی مجهول معامله کنیم، بله؟ بله، معامله که مجهول باشه، باطل هست اما حرام نیست. اما بعض وقتا حرام هست گفتن ولی باطل نیست. معروف میگن معامله در روز جمعه، موقع نماز جمعه، زمان حضور، وقت ندا، حرام هست اما باطل نیست. حالا بحث داره اینا، ولی ایشون اعتقادش اینه. خدا میگه در اینجا هم باطله هم حرامه. حتی یک کلمه داره که اون معطلمون میکنه و عبارت عرض میکنه، خب اینم پس موقعیت فقهیش. اما ادله منع نگاه دست من میکنید، یه سری ادله هست که دیگه در واقع میشه گفت استاد شدید برای این کار. یکی لا تعاون و علل اسم و عدوان. خب اینجا تعاون بر اسم و عدوان دیگه، اگه این تعاون نباشه، اعانت بر اسم نباشه، چی؟ اعانت، اعانت بر اسم و عدوان، این خیلی راحت روند. دوم آیه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خب این چشاب است که انگورش میره به صاحب کارخانه، بنابراین که این ببره شراب کنه، پول برای چی گرفته؟ درسته پول برای انگور گرفته، اما این انگور غیر هم داره، انگوری که شراب شود. خب این مصداق روشن اکل مال بباطله، به قولشون هم اکل هم ایکال، اکل یعنی خوردن، ایکال یعنی خوراندن. این داره در واقع اکل میکنه، اون که پول میده این کار میکنه، اینطور میشه دیگه، اکل و این کار مال به باطله، در مقابل باطل داره پول میگیره این کشاورز. اینم که آیه لا تأکلوا. خبر جابر رو داریم که انشاءالله رو عبارت میخونیم. حالا خبر جابر یا اصلا موردش ما نحنفی هست یا موردش از ما نحنفی کمرنگتره، که اگر کم رنگتر باشه به دلالت اولویت ما نحنفی رو میگیره. اینم دلیل سوم. دو تا روایت دیگه هم داریم، مکاتبه ابن عزیمه و عمر ابن جرایس، که انشاءالله بعد میخونیم. از این وسط بین این سه و دو میریم سراغ چی؟ موانع. موانع ما یه روایت، آقا روایت هم از نظر سند معامله صحیح باش کردن. اصطلاحاً ببینید بعضی وقتا میگن مصححه، بعضی وقتا میگن صحیحه. صحیحه یعنی اونی که راحت صحیح است، بحث نداره. مصححه به روایتی میگن که یک و دو توش شده ولی معامله صحیح میشه. مثلا راویش علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم رو بعضی میگن کسری به وساقتش نشده، اما بعضی میگن چیزایی که در موردش داریم پدر جد وساقته. خلاصه مصححه یعنی اومله معها معاملت است صحیحه. اصلا خود کلمه میگه آنی میخواد حفظ کنیدن برگارونه به موسیقا، مصححه یعنی تصحیح شده، سار صحیحا، به تعاملی که روش شده سار صحیحا. آقا مصححه ابن عزینه است که وقتی از امام سوال میکنه ازش، امام میگن اشکال نداره، تو همین مورد ما اشکال نداره. حالا میخواد دوستان یه کمی بخونیم، همطور که هیم میخونیم جلو میریم روشن فکر بکنید ببینید چیکار باید کرد، چی جواب باید بگیم به این روایت، چون سندش که روشنه، دلالتش هم روشنه، بگیم تعارض داره مثلا، تساقط میکنه، بالاخره حال ببینیم راه چیه، بعد عرض میکنم. میخوام خیس بخوره تو تطویر عبارت. القسم الثانی، از نوع ثانی، معلومه دیگه، ما یقصد، ما یقصد و یقصد اشتباه خوندم، ما یقصد من المتعاملان بایع و مشتری یا موجر و مستأجر. خیلی حواسشه، متعاملان میگه که همه رو میگیره، دو طرف معامله قصد کنن منفعت محرم را. و هو تارتن پررنگ، چطور پررنگ؟ علا وچهن یرجع الى بذل المال در مقابل منفعت محرمه. پول در مقابل منفعت محرم میده. حالا همینجا میخواد بنویسید که بعد دیگه شما مبتلا به اشکال سید نشید. در مقابل منفعت محرم یعنی فقط منفعت محرم یا هم منفعت محرم هم بگید آقا مشترک دیگه، هم منفعت حلال. خلاصه همه پول یا بخشی از پول برای منفعت حرامه. اینه که بگم آقا بعد دیگه اشکال نمیشه، چون ایشون بعد اینو تقسیم میکنه، همینو میگه این دو قسمه که پول برای حلال هم بریم پول برای حلال ندیم. بعد گفتم خب این شما که قبلا گفتیم منفعت محرم، جوابش اینه که فقط که نداره، که کجا فقط داره؟ داره که در میگرده به دادن پول در مقابل حرام، همه پول که نداره که. خب مثل معاوضه بر عنب با التزام هر دو بر این که تصرف نکند، اون مشتری دیگه باید بگیم مع التزامه ما، هر دو ملتزم میشن یعنی بایع و مشتری با هم قرار میذارن که تصرف نکند مشتری در این عنب مگر به شراب سازی، شراب کردن. ولی قسم دوم اخرى کمرنگ تره، به اون پررنگی نیست، علا وجه یکون الحرام و هود دائی الى المعاوضه، لاقه فقط انگیزه بر معاوضه است و الا هیچ التزامی، هیچ با هم اصلا بعضی وقتا اصلا خجالت هم میکشن، مثلا حالا اون کشاورز به صاحب کارخانه بگه یا صاحب کارخانه به کشاورز بگه که ما این انگورا رو میخوایم شراب کنیم، ولی هر دوشون میدانن هم مشتری هم باری که این بناست، اینو یه انگیزه. روزا میگه نه بیشتر، پول در مقابل تخمیر نیست، در واقع غیب نیست، اما انگیزه برای خرید هست، لذا ممکنه یکم هم گرانتر بخره. اون کشاورز هم مثلا تمعش گل میکنه، بخاطر همین گرانی به اون میده، اینا میشه انگیزه. مثل معاوضه بر عنب بخونید، مرد قصده ما و دایی ما تخمیر و انگیزه شون تخمیره. اونجا میگم مع التزامه ما، اینجا میگه مع قصده ما، این دوتا تعبیر حواستون باشه فرق داره. ول اول و خود قسم اول هم دو قسمه، اما ان یکون الحرام مقصودا لاغیر که بیع العنب علا ان یعمله خمرا، بسازد او را شراب. نمیدونم چرا کتاب ما یعملهو داره، اعمال کنه، نه عملهو یعنی ساخت، ظاهرا وچی نداره. بله التزام رسما در عقد میاد و پول در مقابل اون سمن دخالت داره، اما دائی نه، انگیزشون هست که رفتن به طرف معامله، اما وقتی معامله میکنن پول در مقابل چی میده؟ انگور. هیچی هم با هم صحبت نمی کنن راجع به شراب، میشه قلبی. بله اون التزام نه، التزام اگر صرف قلبی باشه بناشون نباشه به همون میشه قصد. التزام یا باید در متن عقد باشه یا عقد صحبت قبلی بکنن و عقد رو مبتنیان در او ببندن. لذا التزام خواستید یادداشت کنی چه در متن عقد بیاد یا قبلا صحبت بشه و عقد مبتنیان در او بسته بشه. البته این دومیش تأثیر داره یا نداره یه حرفاییست که شیخ به نظرم در 221 بحث میکنه که اون عقدی که قبل یعنی التزامی که عقد روش بسته بشه ولی در متن عقد نباشه اصلا التزام نیست اثر داره، 221 اونجا بحث میکنه. خب و نحو ذالک، نحو ذالک هم که الا ماشاءالله مثال داره، خانهشو اجاره میده که بیان توش کار حرام انجام بدم، امثال اینا. و اما ان یکون الحرامو بخونید مقصودن نه الحلال به طوری که یکون و بذل المال به ازائه ما در مقابل هر دو مثل بیع جاریه آوازخوان به ثمنی که ملاحظه میشه در اون وقوع بعضش به ازای صفت تغنی و بعضش هم به ازای ذاتش. البته عرض کردم بیع خیلی مثال قشنگی نیست، اجاره مثال راحت تری. حالا بیع میگه من کنیز فروختم، اینطور نیست که یک مقدار پول در مقابل صداش باشه. اون حرفه دیروز بود دیگه، مشکلات رو داره. ولی اجاره اگر مثال زده بود دیگه این مشکلات رو نداشت. خب فهونا مسائل و سلاس در هر سه تا مسئله اینجا تولید میشه. الاولا معلومه دیگه، مسئله اول، قسم اول از قسم اول که از همش پررنگ تر بود. یه بار دیگه میگیم قسم اول اونی که فقط منفعت حرام، مثالش هم بیع العنب علا ان یعمل خمرا، میفروشن انگور را که ساخته بشه شراب، یا خشب علا ان یعمل سنمن او آلت رحب او قمار، و اجارت مساکن و اجارت عطب بیعول دیگه و اجارت مساکن لیباع او یخرز فیها الخمر، خونش رو اجاره میده، گاراج و مغازه رو اجاره میده تا فروخته شود یا نگهداری شود درش شراب، اجاره کشتی و حموله شطوری که بار میبره، حتی گاهی به مطلق حیواناتی که بار میبرن مثل اسب و قاطر و الاغ و اینا هم گفته میشه حموله، ولی معنای رند و ردیفش همون شطوری که بار میبره، اجاره سفن کشتی ها و حموله، امروز بگیم ماشین، برای حمل خمر. خب این حالا اولی مسئله مونه. تا اینجا دوستان چرا کردیم؟ مسئله رو ترک کردیم. حالا ما هم بریم موقعیت فقهیش. ولا اشکال فی فساد المعامله فضلن عن حرمته ولا خلاف فی، این هم موقعیت فقهیش، اشکالی نیست در این که معامله فاسده تا چه رسد به این که حرام باشه، یعنی حرامش که مسلم، حرمتش هم بطلانش هم اجماعیه و بلا خلافه. اینجا دوستان یه اشکالی هست، فقط مطرحش میکنم روش فکر کنی تا فردا، اینم مایه فکر باشه. ببینید ایشون یه جور صحبت میکنه که میگه حرمتش که مسلم تا چه رسد به حرمت، باطلم هست. این تعبیر میدونی چه موقع تعبیر خوبی بود؟ وقتی که در همه موارد فساد بگید آقا حرمت بود، ولی بعضی وقتا حرمت بود ولی فساد نبود. بعد میگفتیم که بحث نیست در بطلانش، تا چه رسد به حرمتش که اون که مسلمه، چون همه جا که فاسد باشه حرام هم هست، ولی که اینطور نیست. عرض کردم از خارج گاهی هر دو هست، گاهی اون یکیست گاهی اون یکیست، اینجور موارد نمیتونن بگن فضلن ان حرمته، این اولویتی نداره تا این حرف زده بشه، روش تأمل بکنید تا فردا عرض میکنم. خب و یدل علی، دلالت میکند در فساد و حرمت دیگه، اما بحثم دو چیز شد دیگه، فساد هست حرمتم هست دیگه، ضمیرم مفرده به حکم بزنید راحت میشه، دلالت میکنه بر حکم، پنج تا دلیل، آخر کارا باید شماره پنج داشته باشید، منم با پنج فراز میخونم. مضافن الى کونها اعانتن علال اس ایک و الى ان الالزام و الالتزام به صرف المدی فی المنفعت المحرمه الساقط فی نظر شارع اکنون و ایکال للمال بالباطل، شد چند؟ دو. خبر و جابر، یدلو فاعلش خبر جابر، شد چند تا؟ سه تا. حالا اون دوتا بعدی چون پشت سر هم نیست الان علن حساب طلبتون باشه تا بعد. میگه دلالت میکنه بر حکم علاوه بر این که این معامله الا کونه ها، یعنی کونه ها زهل معامله، کمک بر گناه، و مگر کسی جرأت میکنه بگه معامله که کمک بر گناه هست جاهزه یا مثلا صحیحه، این دیگه باید سهم امام بخوری بخوری بعد 50 سال یه دفعه فتوا بده که معامله کمک بر گناه حتی اینا هویه ها برهان اگه بگه خب. ولی به هر حال اگر یادتون باشه خود ایشون در صفحه 15 گفت آیه اعانت بر اسم و این اعانت بر اسمه در این که بخواد داله بر بطلان باشد که عرض کردیم این سخن با سخن گذشته ایشون تأمل داره. حالا روش تأمل بکنید تا اون مورد بعد که اومد دیگه یه دفعه عرض میکنم فقط یادم بیاری. خب یک، دو، الزام و التزام به مصرف کردن نبی در منفعت محرم، منفعتی که ساقط است در نظر شارع، این خوردن و خورانیدن مال به باطله. این هم دلیل دوم که داره از آیه لا تأکلوا استفاده میکنه. الزام میدونید از طرف اونیست که شرط میگذاره شارط، التزام از طرف مشروطون علیه، اینطور میشه دیگه، این انگور را میفروشم به شرطی که شرابش کنی، من نهست کردم که هرچه انگور تولید کردم شراب بشه. از طرف بایی میشه الزام، از طرف مشتری میشه التزام. یا اون میگه، میگه من میخرم ازت ولی شرط میکنم برم شرابش کنم، از طرف مشتری میشه الزام، از طرف این میشه التزام. الزام و التزام معلومه دیگه، اینا باب افعال افتعاله. و چه فنیش هم دوستان میدونی، ببینید اینا دارن پول در مقابل چیزی میگیرن که شرعن مالیت نداره. شراب که مالیت نداره، شراب انگورم شراب بشه به این قدر دیگه مالیت نداره. خب آقا علاوه بر اینها دلالت میکند خبر جابر. قبلا به شما گفتم یه وچی رو که معمولا شیخ ادله‌ای که به نظر خودش یک کمی ضعف داشته باشه با تعبیر مضافن و معه و اینا میگه، دلیل اصلی رو معمولا مثل اینجا میگه یدل علیه، علاوه بر اون و اون خبر جابه. شاید همینم باشه که من دیگه نذارم برای دو سه روز آینده همینجا عرض بکنم. اعانت بر اسم در واقع ایشون داره روی مذاهب دیگه، اصولا شیخ بعضی وقتا این کارو میکنه، یعنی مجموع ادله رو میخواد جمع کنه ولی ممکنه بعضی هاش خودش روش نظر داشته باشه. توجه میکنید؟ میخواد جمع کنه میگه آقا تو مسئله اینا هست، حالا ولی خود من اگر بخوام انتخاب کنم ممکنه بعضی اینا رو انتخاب نکنم. لذا ببینید با تعبیر مضافن میگه علاوه بر اون و اون که هست، دلیل اینه، شماره نمیزنه یک و دو و سه و چهار و پنج، این حاکی از اینه که اینا همشون در یک ردیف نیست. یا مثلا بگیم اعانت بر اس فقط دلیل برای حرمت، دلیل برای بطلان نیست، اینا یه جوابی که میتونیم از شیخ بدیم و دفاع کنیم. به هر حال قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، میگه خدمت آقا سوال کردم راجع به مردی که یعاجر بیته، بحث اجاره است، خانش رو اجاره میده، فیباع فیه الخمر، خریده میشه درش، خرید و فروش میشه شراب، خانه اجاره کرده مستأجر معامله خمر میکنه در این خانه در این بیت. حالا اینجا دوستان شما چی میفهمید؟ من میخوام ارتکاز شما به هم نریزه، یعنی اجاره داده به شرطی که معامله خمر بشه تو خانه، اینه ظاهر حدیث، یا نه اجاره داده ولی میبینیم عملا داره تو این خانه معامله شراب میشه؟ از این عبارت چی میفهمید شما؟ البته هر کدام باشه به نرمان میخوره، اگه اولی باشه که مورد ما همینه، دومی هم باشه به اولویت دیگه، وقتی شرط نباشه امام بگن اشکال داره، شرطش مسلم دیگه اشکال پیدا میکنه. بسا این عبارت اجاره میده خانه را پس فروخته میشود در او شراب. قال حرامون اجرتو، اجرتش حرامه، فانه اما مقیدان بما استاجره لذلك، به درستی که این فرمایش امام یا ناظره و مخصوصه و مقید به جاییست که اجاره ده برای همین بخوام بگیم اصلا حدیث همین رو میخواد بگه، میخواد بگه اجاره داره برای این که البته نگید این برای رو از کجا در میره، میگیم عدله دیگم داریم جمع میکنیم بین عدله، میگیم این حدیث مال جاییست که شرط بشه. خب بحث ما هم که همینه، چون بحث ما جاییست که اجاره میده لزالک یعنی لبیع خم. پس این حدیث یا ناظره و مقیده و مخصوص جاییست که اجاره بده برای حرام، یا دلالت میکند در او بخونید به اولویت بنابر آنچه که بعدا میاد من حرمت العقد من یعلم انه یصرف المعقود علی فالحرام. انشاءالله در مسئله آینه میگیم اگر کسی اصلا شرط نکنه ولی ما میدانیم اینو دیگه برات بره تو حرام مصرف کنه، خب اگر اونجا قائل به حرام شدیم اونجا که شرط باشه به طریق اولا. خلاصه این حدیث به درد بحث ما میخوره یا مستقیما یا به اولویت. خب نه میپرسم از شما رفت سراغ چی؟ مانه نه فی مصححت ابن عزینه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل، از آقا سوال کردم راجب مردی که اجاره میده کشتیش رو یا دابش رو اجاره میده به کسی که حمل میکنه در اون کشتی یا بر اون دابه، اولی مال کشتی فیها دومی مال دابش، چون کشتی توش خالی بوده جا داشته گفتن فیها دابش روش میزنن تو شکمش چیز نمیزنن که میگن علیها لمن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر. آقا امام فرمان لا بعثه اشکال نداره، به این چه ربطی داره؟ این کشتی داده اجاره، این قلار داده اجاره، حال اون هر غلطی میخواد بکنه، اینم توجیه بیانش. خب به نظر شما دوستان ادامه ندیداد چون خارج هم دیگه نگفتیم، به نظر شما باید چیکار بکنیم؟ بله؟ خب این که بدتر میشه که چی؟ ها تو برای قضیه ببینید بسیار خوب ایشون میتونه که آقا از این مانع نترسید، این مانع را حملش میکنیم بر جایی که اینا شرط نکردن، قصدشون یعنی مقابله نبوده به عنوان التزام. اتفاقا این بنده خدا دیده مثلا چون زندگیش نمیچرخه یا هرچه چکار کردن رفته توش خمر و خنزیر، اما تو حدیث هم نداره که شرط کردن، ولی حدیث هست که کشتیش داره به کسی که بعد معلوم شده که این کار میکنه، حالا میونست یا نمیونست تو حدیث نیست، خب جمع میکنیم به این کار. ولی نه این که به قولشون رکن اجاره باشه یا شرط اجاره باشه در عقد محل بحث ما اونجاست که رکن و شرط. اصلا خود یه چیز دیگه بگیم، یه جور دیگه صحبت کنیم. ببینید این حدیث با حدیث جابه وقتی بزنیم کنار هم هر کدام یه قدر متیقن داره میگیریم، اونی که قدر متیقن نداره رها میکنه، به قولشون یه نس داره یه ظاهر داره. خبر جابه که میگفت ممنوعه قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که شرط بکنن، البته ظاهرش اونجایی هم که شرط نکنن میگیره. خبر ابن حزینه یقینیش کجاست؟ به قولشون نسش کجاست؟ اونجا که شرط نکنن، البته ظاهرش اونجایی هم که شرط بکنن میگیره. ما هر کدوم از این حدیث ها رو قدر متیقناش رو میگیریم، بقیه شو به خاطر اون یکی رها میکنیم. یادتونه یه بار دیگه این کار کردیم قبلنا تو سمن العذر سختون همین کار صورت گیره. البته فتعمل که این وقت زوری این حرفا رو نزنید، خوب نیست، اذانه. یعنی چرا؟ اگر این کار میکنه هیچ روایت متعارضی دیگه باقی نمیمونه. صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه غیر واجبه، یه قدر متیقن برو پیدا میکنه یه قدر متیقن برای این اصلا دیگه روایت تعارض نمیشه. چی؟ تعارض نمونه، باید عرفم بپذیرد، این عرفی این جمع مثل آمخاصه مثل مطلق مقیده، این جمع به امید خداست. حالا شما نه ترسید آقا، اصلا ما نتونستیم جمع کنیم. بسیار خوب، خبر جابر رو داریم، آیه تعاون رو داریم، آیه اعانت رو، آیه اکل مال به باطل داریم. اونا کفایت میکنه که ما دلیل منع رو بگیریم. حقوقش این تعارض بکنن ساقط میشه، میرین سراغ عمومات. عمومات همون آیه لا تأکلوا و همون آیه لا تعاونوا هست، داریم دیگه. لذا میگه نگاه کنید، نعم در مصححه ابن عزیمه قال سلف ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل، این که خواندم، لکنها محمولتون، لکن این روایت مصححه هم میشه بر صورتی که، به جای ما بذاری صورت، بر صورتی که اتفاق بیفته حمل، یعنی حمل حرام، بدون ان یؤخذ رکنن او شرطن فلعب، بدون این که رکن شرطی در عقد اجاره باشه. رکن دوستان اونجایی که اصلا عوض باشه، بگه این را کشتی را اجاره میدهم برای حمل خمر، این میشه رکن. اگر گفت این کشتی دارم اجاره به شرط این که حملشونه، این میشه چی؟ شرط. نمیدونم حواشی دارن نمیدونم، من یه وقت حواسی درمه را مکاس محرم ریزکاری زیاد داره. روک اونجاییست که اصلا جز عوض باشه، یعنی کشتی برای حمل شراب عوضه، در مقابل مثلا ماهی 100,000 تومان کشتی برای حمل شراب. اما یه دفعه اجاره رو خود کشتی بسته میشه، میگه من کشتی رو میدم به تو اجاره، ولی یه شرط هم دارم در ذهن، همینطور که بعضی خود میگه شرط میکنم مثلا منم با خودت ببر، میگه شرط هم میکنم که چیکار کن، حمل شراب کن، این میشه چی؟ این میشه شرط. روک اونجاست که خودش عوض باشه، جزء عوض باشه، شرط نیست که خارج باشه ولی قید بشه، رکنن او شرطن. بنابراین که خبر جابر نس در ما نحن فیه هست، نس یعنی قطعی و ظاهر در هازاست. هازا به کجا میزنید؟ به اتفق الهم، بزنید به اتفق و ظاهر فی هازا عکس صحیحه. اما صحیحه ابن عزینه عکس اینه، یعنی قطعی در صورت اتفاق و ظاهر است در ما نحن فی. فیوت و ظاهر و کلن به نسل آخر فتعملم که از کردم مع انه لو سلمت تعارض کفا عمومات گذشته. عمومات گذشته آیه لا تأکلوا بود، آیه اعانت بود، حدیث تو هفت برید قبلیان بود که ایشون نگفت، اونام بود دیگه، بزن عمومات جمع میاره. وقد یستدل ایزن فی ما نحن فی بل اخبار مسئول فیها، رفت سراغ دلیل چندان برای من 4 و 5 اخباری که سوال شدنش از بی جواز بیع خشب به کسی که میدونیم سلوانش میکنه، سریبش میکنه یا سنمش میکنه، مثل مکاتبه ابن عزینه ان رجل له خشب فباعه ممن، قبلا گفتیم ممن منو چی میاد؟ با میاد، ممن یتخذه سلوانا، قال لا این کارو نکنه. 5 روایت عمر ابن حریس عن توت، چوب درخت توت مراده ها، ابیعه می فروشن او را به کسی که سلیبش میکنه سنمش میکنه، قال چی؟ لا. شد چند تا آقا؟ 5 تا. ولی شیخ این دو دلیل آخر را درش حرف داره انشاءالله فردا.